اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا محبیب عزیمی به توجه می رساند.
با عرض سلام و صبح بخیر، لیلا محبیب عزیمی هستم با مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یونما میگوید که برای ارائه حمایت از افغانها در بخش‌های صحت، تغذیه، آموزش، اشتغال، اقتصاد، ادغام اجتماعی، فراگیری، برابری جنسیتی، حقوق بشر و حاکمیت قانون یک چارچوب استراتژیک جدید ترتیب شده است. یونما بر روز دوشنبه سوم ماه جولای با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این چارچوب استراتژیک میان سال‌های 2023 الی 2025 اولویت‌های سازمان ملل متحد را برای حمایت از افغانها مشخص میکند. یونما تصریح کرده است که چارچوب استراتژیک ملل متحد رویکرد این سازمان را برای رسیدگی به نیازهای اساسی بشردوستانه در افغانستان توصیف میکند و به نیازها و حقوق اساسی آسیب پذیرترین افراد مانند زنان و دختران، کودکان و جوانان، آوارگان داخلی، عودت کنندگان، پناهندگان، گروه‌های قومی و مذهبی اولویت میدهد. با گفته هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان، این چهارچوب استراتژیک با مشوره نزدیک با کشورهای عضو، همکاران و شرکای کاری تنظیم شده است. صندوق بچه‌ی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف میگوید این اداره امسال 19 میلیون نفر را در افغانستان کمک کرده است تا به خدمات صحی و تغذیه نجات بخش دسترسی یابند. یونیسف دیروز دوشنبه سوم ماه جولای با نشر توییت به نقل از فوزیه شفیق مسئول بخش صحی یونیسف گفته است که این افراد از طریق حمایت کارکنان بهداشتی و ویژه زنان، فعال نگه داشتن زنجیره‌های تأمین و فعالیت مراکز صحی و درمانی تحت پوشش قرار گرفتند. سازمان جهانی صحت نیز با نشر گزارش گفته است که در ماه می سال روان خورشیدی 1.4 میلیون نفر را از طریق این سازمان و شرکای کاریش تحت پوشش خدمات صحی قرار داده است. بر اساس گزارش این سازمان که روز یکشنبه دوم ماه جولای نشر شد، این افراد در بیش از 1000 مرکز صحی خدمات صحی را دریافت کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های پاکستانی گفتند که دو منصوب امنیتی آن کشور به شمول یک افسر اردو در کمین تندروان در ساحه بلور ایالت بلوچستان کشته شدند. اردوی پاکستان گفته است که نظامیان آن کشور شام یکشنبه دوم جولای سرگرم انجام مأموریت ضد دهشت افغانی در ساحه بودند که با کمین گروه از ترورستان برخوردند. یک نظامی دیگر پاکستانی در این رویداد زخم برداشته است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما در گذشته گروه‌های شورشی جدایی طلب بلوچ و تحریک طالبان پاکستان چنین حملات را بر نیروهای امنیتی پاکستان در بلوچستان انجام داده‌اند. ساعت قبل از این رویداد تندروان مسلح بر یک پوسته امنیتی در ساحه شیرانی بلوچستان حمله کرده و 3 منصوب پلیس و 1 سرباز اردو را کشتند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دوشنبه سوم ماه جولای در بیانیه با اشاره به این دو رویداد گفت: تمام ملت به شمول خودم به خاطر شهادت 6 منصوب امنیتی سوگواریم. حملات تندروان به شمول بمب‌گذاری‌های انتحاری در سال 2023 در پاکستان افزایش یافته است. سازمان حقوق بشری ایران مستقر در ناروی با نشر گزارش از افزایش اعدام‌ها در ایران خبر داده، گفته است که در 6 ماه نخست سال روان میلادی کم از کم 354 تن در ایران اعدام شده‌اند. در این گزارش آمده است که آمار افراد اعدام شده در 6 ماه نخست سال روان میلادی نسبت به نیمه نخست سال گذشته 36% افزایش یافته است. حکومت ایران در نیمه نخست سال گذشته 261 نفر را اعدام کرده بود. گروه‌های حقوق بشر مسئولان حکومت ایران را به افزایش مجازات اعدام برای ایجاد ترس بین مردم و خاموش کردن اعتراضات سرتاسری متهم نمودند. هند پس از عضویت دائمی در سازمان همکاری شانگهای برای نخستین بار امروز سه‌شنبه میزبان اجلاس سران این سازمان خواهد بود. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنوید.
هند و پاکستان در سال 2017 میلادی به عضویت کامل این سازمان پذیرفته شدند. نریندرا مودی صدر اعظم هند رهبری این اجلاس را بر عهده خواهد داشت و در کنار دیگر رهبران از رقیب خود شهباز شریف صدر اعظم پاکستان برای شرکت در این اجلاس دعوت کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه گذشته تایید کرد که صدر اعظم شریف در این نشست شرکت میکند. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شمول هند و پاکستان از زمان حاکمیت طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی همواره نسبت به وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کردند.
ادامه خبرها. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، دو بر سوم اروپایی‌ها روسیه را به مثابه یک کشور متخاصم می‌نگرند. بر اساس نظرسنجی نهاد موسوم به شورای روابط خارجی اروپا، این رقم در تناسب با سال 2021 دو برابر شده است. در این نظرسنجی در 11 کشور عضو اتحادیه اروپا، نظریات 16,000 نفر گرفته شده است. از اشتراک کنندگان این نظرسنجی در مورد روابط آینده اروپا با مسکو نیز پرسیده شده است. حدود نصف اشتراک کنندگان خواستار روابط محدود بوده، اما در مورد چگونگی آن اختلاف نظر وجود دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران یک شنبه دوم ماه جولای گفت کشورش در اعتراض به سوختاندن نسخه از قرآن در بیرون یک مسجد در استکهلم پایتخت سویدن از فرستادن سفیر جدید خود به آن کشور اجتناب خواهد کرد. وزیر خارجه ایران در توییت نوشته است که علی‌رغم پایان مراحل اداری، فعلا روند اعزام سفیر به سویدن بر دلیل اقدام دولت این کشور در صدور مجوز جسارت به ساحت قرآن کریم متوقف شد. با آن هم امیر عبداللهیان مشخص نکرده است که اعزام سفیر ایران به سویدن تا چه زمانی به تعویق افتیده است. یک مرد در سویدن چهارشنبه گذشته 28 ماه جون و در نخستین روز عید قربان یک نسخه قرآن را در برابر مسجد جامع شهر استکهلم پایتخت سویدن با آتش کشید. ادامه مشروع خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. رسانه دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که 5 تن که به خاطر حمله بر یک مکان و ارتکاب عمل تروریستی مجرم شناخته شده بودند، روز دوشنبه 3 ماه جولای اعدام شدند. این 5 تن 4 شهروند عربستان و 1 شهروند مصر به انجام حمله مجرم شناخته شده بودند که منجر به مرگ 5 تن و زخمی شدن چندین تن دیگر در یک شهر شرقی عمدتاً شیعه‌نشین عربستان سعودی شده بود. مقام‌های سعودی نگفتند که این حمله چه زمانی و در کجا رخ داده است و کدام مکان مشخص هدف قرار گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این هفته در اولین نشست چند جانبه شرکت خواهد کرد که کشورش به عنوان بخشی از یک گروه بین المللی هنوز از حمایت آن برخوردار است. رهبران کشورها به طور مجازی امروز سه‌شنبه در نشست سران سازمان همکاری شانگهای یک گروه امنیتی که توسط روسیه و چین برای مقابله با پیمانهای غرب از شرق آسیا تا اقیانوس هند تأسیس شده است تشکیل جلسه می دهند. اردوی اسرائیل می گوید که یک تهاجم گسترده را بر جنین که یک منطقه تحت کنترل شورشیان در منطقه اشغالی کرانه غربی رود اردن محسوب می گردد آغاز کرده که در آنجا صدها عسکر اسرائیلی به این منطقه اعزام شده اند. این تهاجم که دیروز دوشنبه آغاز شده است شباهت به عملیات های نظامی دو دهه قبل را دارد که در برابر خیزش فلسطینی ها صورت گرفته بود. مقام های صحی فلسطین می گویند کم از کم 7 فلسطینی در این تهاجم کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. این تهاجم اسرائیل در پاسخ به فشارها روی واکنش به یک سلسله حملات بر امکانات یهودیان در این منطقه آغاز شد که در این رویدادها حداقل 4 تن کشته شده است. وزارت مالیه ایالات متحده بر روز یکشنبه 2 ماه جولای گفت جنت یلن وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا قرار است در هفته جاری از بیجینگ پایتخت چین بازدید کند و با مقامات آن کشور روی مسائل عمده دو جانبه صحبت نماید. پس از آن که روابط میان ایالات متحده و چین در اوایل سال روان میلادی بدتر شد، خانم یلن دومین عضو کابینه آمریکا است که به بیجینگ سفر میکند. پیش از این وزیر خارجه آمریکا در اواسط ماه جون از بیجینگ بازدید کرده بود. وزارت مالیه ایالات متحده با نشریه اعلامیه گفته است که این سفر برای 6 تا 9 ماه جولای برنامه ریزی شده است و توقع می رود که یلن با همتایان چینیش در مورد اهمیت هر دو کشور برای مدیریت مسئولانه روابط ما برقراری تماس مستقیم در مورد نگرانی و همکاری با یکدیگر برای مبارزه با آزمون‌های جهانی صحبت کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حالا توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. شمار زیادی از پناهجویان افغانی که در سربیا در بی سرنوشتی به سر می برند هر از گاه شکار نیرنگ قاچاقچیانی می شوند که آنان را برای رفتن به کشورهای غربی ترغیب می کند. گزارش چگونگی سفر قاچاقی افغانها را از سربیا به بوسنیا و کروشیا ولی آریان تقدیم می کند.
نه شب دارند و نه روز، هر آن در پی فرصت استند تا سر سلامت از این بی سرنوشتی بیرون ببرند. قاچاق بران ما خوب می دانند که در کجاها و چگونه مهاجران را شکار نیرنگ های راه های قاچاقی کنند. پارکست در قلب بلگراد پایتخت سربستان، نخستین باره که مهاجران به این شهر می آیند به امین پارک جاگزین میشن. در میان مهاجران و در میان قاچاقبران انسان این پارک به نام پارک افغان معروف است. در میان سربستانی ها نیز در این پسان ها این پارک به نام پارک افغان ها معروف شده است، زیرا مهاجران افغان بسیار به اینجا سرازیر می شوند و از اینجا نیز قاچاقبران انسان به آسانی مهاجران به ویژه نوجوانان را به راه های قاچاقی پرهزینه می کشانند. وحدت الله حیات مدت است سخت سرگردان، اما راه برای بیرون شدن از اینجا ندارد، زیرا بیرون شدن از مرزها به گونه غیر قانونی دیگر چون گذشته ها آسان نیست.
بوسنیه په طرف روانی په لاره کې ډیر مشکلات دي. قاچاقبرم دوکه در سره کوي، کومه خبر چې قاچاقبر کوي هغه ټول مکمله درو وایي. په لاره کې مثلا ته وایي چې درې ورځې څلور ورځې لاره ده او موږ یې لس ورځې راوستو، ته وایي پیدروي کمه ده او پیدروي ټوله مکمل پیدروي باندې مراولي.
جنگل است در بیرون از شهر بلگراد. مهاجران زیادی از این مسیر و به گونه قاچاقی به سوی مرزهای بوسنیا می روند تا از آنجا به کرواشیا بروند. اینان راه درازی را پیمودند تا به اینجا رسیدند و اگر پلیس به چنگ بیاوردشان برایشان مشکل آفرین خواهد شد و دوباره به بلغاریا برگشتانده خواهند شد. امید 16 سال دارد و با مشقت های بسیار خودش را تا به اینجا رسانیده است.
وارم انشاءالله چه مختلف شم.
مشکلات
ولاد زیاد دیلار سخت دی و
در این میان اما سال هاست که کسانی را شانس یاری نکرده است و بی سرنوشت در سربستان گیر ماندند، درست چون صدیق الله از ولایت ننگرهار، کسی که بارها تا مرزهای بوسنیا رفته است و اما با بچنگ افتادن پلیس به پناهگاه بی سرنوشتیش به سربستان برگشته است. هنوز اما دل سرد این سفر دراز و پرچالش نشده است و تا رسیدن به فرانسه هوای بسیار در سر دارد.
ما خپل ول ستل لسګم او هلي دي برګشم بوش دلته ناسي مدغه ته پته مم چې ځان مخ کیو باسم.
کو جو می خوسي ورید
فرانس
جو برګش خوردی
د بوسنیام برګش خوردی د انګریم انګری باندې برګش شوی بوسنیا باندې را لار باندې پوش برګش شوی رومانیا چانس نو ور کوي لګ چانس نو ور کوي.
سربستان جای نیست که مهاجران بمانند، اینجا مسیر گذرشان از راه های غیر قانونی به کشورهای دیگر است و اما از آنجایی که مرزها به شدت زیر نظارت مرزبانان هستند خیلی آسان نیست که مهاجران ترک سربستان کنند و این افراد ناگزیر می شوند تا یاری شانس در نزدیک های مرزها و در میان جنگلات پناه بگیرند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مراد علی مراد معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان ادعا می کند که گروه های دهشت افغان در رهبری طالبان شریک هستند. این در حال است که رئیس جمهور جو بایدن هفته قبل گفت که شبکه القاعده در افغانستان وجود ندارد. آقای مراد در مصاحبه با نجیب خلیل در واکنش به پیشنهاد اخیر رئیس جمهور غنی مبنی بر کمک به طالبان در قسمت طرح نقشه راه نجات افغانستان از وضعیت کنونی صحبت کرده است. توجه کنید به این گفته شنود.
آقای غنی نقشه راهش را انجام داده، عملی کرده. پیش از اینکه آل دوباره او را بخواهی که نقشه راه خود ما میخواهیم چی بکنم، طالبان را وقت هم میفهمید که اونا یک قدرت سیاسی در افغانستان نیست، اونا یک قدرت که در مقابل مردم افغانستان خشنترین، بدترین و با تمام بانهای تروریستی اونا شریک هستن او را میفهمیدن. اما به حد کافی آقای غنی در سقوط افغانستان امین نقش را در او وقت پیاده کرده یادم. ما برای شما میگم پیاده کرده و این را تاریخ میگه که او آدم وظیفه خود اجرا کرده و هیچ امیال پول روابطش آقای حشمت غنی برادر آقای غنی همیشه در ارتباط بین غنی و طالب ها بودن در امید دو سال و بسیار تلاشا کردن و بسیار روابط برقرار کردن. آقای حشمت غنی در اینجا فعلا در کنار طالب ها ششته هستن.
مدت تقریبا دو سال شد. تقریبا 20 میلیون نفوس افغانستان که زن هستن، اینا از حق تحصیل محروم شدن، از حق کار محروم شدن و اینا خودشان میگن که ما زندانی خانه های خود هستیم. آزادی بیان ادامه‌ش که وجود نداره. مردم با خانم هایی که تعداد خانم های صحبت کردیم من تا اینا میگن که ما در وقتی که طالب آمد ما استقبال کردیم، اما آل بوی مرگ تنفس میکنیم، مرگ به مشام ما میرسد، بوی مرگ. با چونین شوه حکومت داری چقدر فکر میکنین طالب ها میتونن دوام کنن؟
ما نجیب جان برای شما و برای مردم افغانستان ایره بسیار جدی میگم که اصلا طالب ها برای حکومت منطق و حکومتداری و اصلا برای افغانستان اینا صلاحیت ایره ندارن که اینا بیاندیشن منیسی یک افغان، منیسی یک مسلمان و نصفی از پیکر جامعه افغانستان، نهادهای مدنی و همچنان جامعه از حقوق بشر مردم افغانستان، خانم ها را، دخترا را از تحصیل اینا را دور نگاه داشتن، از وظایف دور نگاه داشتن، اینا نسخه خود طالب ها نیست. طالب ها بسیار محروم است، از همه ارزش ها محروم است. اینا در قبال کسانی که در 20 سال از سال 2001 یا از افغانستان که فرار کردن رفتن در بیرون از افغانستان، اینا با اینمی باندهای تروریستی یک جای اینا وظیفه اجرا کردن، اینا تعهد کردن تا که به اینمی رسیدن. امروز میفهمیم که تعداد زیادی از تجهیزات نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان با اون باندهای تروریستی اینا تقسیم کردن، اونا را حق دادن. اینا دیگر بریزی ما گفتم میتونم که بسیار مشکل داره که یا یک حکومت در افغانستان بسازه که برای افغانستان باشه. اینا منیسی یک افغان خود تباروز بیتن. پس به اولی از امروز تمام بانهای تروریستی در تصمیم گیری و در استقامت دهی رهبری طالب ها اونا شریک هستن.
نسخه شما به حیث یک نظامی که سالها علیه طالب ها جنگیدین و شناخت خوب از این گروه دارین، برای بیرون رفت از وضعیت کنونی افغانستان چیست؟
ما فقط برای بیرون رفت از این وضعیت بحرانی که فعلا هست، مشوره ما و پیشنهاد ما، نظر ما همی هست که تمام مردم افغانستان، مردم افغانستان زمانی که من میگم تمام اقوام افغانستان، تمام مذاهب افغانستان، اینا فقط برای نجات مردم افغانستان، برای نجات نسل آینده خودشان و برای افتخارات تاریخی که افغانستان یک بار دیگر در دنیا از این بیچارگی و مظلومیت ایران نجات بتن، فقط ما نظرم همیست که کل مردم افغانستان دوره هم جمع شوند و همانگی و همسویی را ملاک عمل قرار بتن، بخاطر یک نظام سیاسی که در آینده بتانه مشکل مردم افغانستان و نگرانی های مردم افغانستان برطرف بکنه، او را پیش روی خود قرار بده.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
امریکایان امروز 247 سالگرد تأسیس ایالات متحده را جشن می گیرند. کنگرس ایالات متحده به تاریخ 4 ماه جولای سال 1776 که در آن زمان هیئت حاکمه 13 حکومت استعماری امریکای شمالی بود، متن نهایی اعلامیه استقلال را تصویب کرد. با این اقدام 13 ایالت استقلال خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند. تصمیم برای قطع رابطه با سلطنت بریتانیا سالها در حال نضج گرفتن بود و این نشان دهنده ناامیدی فزاینده استعمارگران از نحوه اداره آنها بود. آنها از تلاش دراز مدت حکومت بریتانیا برای تحمیل کنترل شدیدتر بر آنها و همچنان اعمال مالیات های گزاف به عنوان ابزارهای برای پرداخت قرضه های هنگفت برای حکومت شاهی انگلیس ناراحت بودند. اعلامیه استقلال اوج سالها تلاش های جنگ طلبانه فزاینده از سوی استعمارگران برای از بین بردن این سخت گیری ها بود. جنگ انقلابی امریکا در واقع بیش از یک سال زودتر در ماه اپریل سال 1775 آغاز شد. هنگامی که در سال 1782 با پیروزی استعمارگران پایان یافت، کشور جدید در نهایت آزاد بود تا مسیر خود را ترسیم کند، تولیدات خود را توسعه دهد، کالاهای تولید شده را صادر کند و با آغاز قرن جدید ایالات متحده به کسب شهرت به عنوان سرزمین فرصت ارزندام نمود، جایی که مردم می توانستند از نو شروع کنند، ثروت به دست آورند و در اختیار هیچ کسی نباشند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت امریکا همواره در حال تبدیل شدن است، همیشه در تحرک و در حال پیشرفت است. این کلمه کلیدی، یک آیدیای کلیدی، یک نکته کلیدی در زندگی ملت ماست. پیشرفت، حرکت رو به جلو، ایجاد امکانات و تحقق تعهدات ما. رئیس جمهور بایدن افزود اما هر روز به ما یادآوری می شود که هیچ چیز در مورد دموکراسی ما تضمین شده نیست. هیچ چیز در مورد نحوه زندگی ما تضمین شده نیست. ما باید برای آن بجنگیم، از آن دفاع کنیم و آن را با رأی دادن به اصلاح، تکامل و گسترش فراخوان امریکا برای حرکت به جلو شجاعانه و بدون ترس به دست آوریم. رئیس جمهور بایدن گفت این روز به ما یادآوری میکند که چی چیزی ما را مدتها پیش دور هم جمع کرده است، چی چیزی هنوز ما را به هم پیوند میدهد و در بهترین حالت چیزی که برای آن تلاش میکنیم این در امریکا یک عبارت میانتهی نیست. ما مردم تمام تلاش های خود را میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که مفکوره امریکا و آرمان آزادی، عدالت و برابری بیش از بقا در تقسیم بندی زمانه ماست. مانند خورشید می درخشد تا آینده جهان من را روشن سازد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در حالی که واشنگتن برای برگزاری 247مین جشن استقلال امریکا آمادگی میگیرد، جمعیت ها در شهرهای کوچک در ایالات متحده نیز با رسوم و عنانات مختلف گرده هم جمع میشوند و جشن میگیرند. یک شهر کوچک در ایالت ویرجینیا برنامه خاص برای جشن روز استقلال دارد. گزارش صدای امریکا را ژیلا نوری به توجه میرساند. بارانی در منطقه ساوت رایدینگ ایالت ویرجینیا، باشندگان منطقه برای برنامه‌ریزی جشن روز استقلال امریکا گرد هم جمع شدند. جشن موسوم به استار استنگل ساوت رایدینگ از سال 1996 بدین سو هزاران بیننده داشته است. مسئول برگزاری این جشن میگوید
ما برای مردم بیرق توزیع می کنیم و کمی در مورد تاریخ امریکا صحبت می کنیم. کودکان رنگ ها، چرخه و شپلاق و نواختن زنگ را دوست دارند.
بابی کیتل مسئول تنظیم رویداد ویژه جشن روز استقلال آمریکا در منطقه ساوت رایدینگ ایالت ویرجینیا است که از سال 1996 به این سو مسئول برگزاری جشن ها می باشد.
در این جشن مردم با هم یک جا می شوند و وقت خوش می گذرانند
و باشندگان منطقه از این کار تمجید می کنند.
من همیشه فضای اینجا و مردم اینجا را دوست دارم.
اینجا نزدیکتر به خانه است و نیاز نیست که به جای دورتر برویم.
و جشن روز استقلال آمریکا اجتماعات مختلف را با روحیه آزادی گرد هم می آورد.
ما در اجتماع مشابه با هم زندگی میکنیم و میخواهیم جزء آن باشیم. به همین خاطر یک جا تجلیل میکنیم و برای آتشبازی هیجان داریم.
تجلیل روز استقلال آمریکا با آتشبازی و پیام زندگی، آزادی، رفاه و سعادت که الفاظ اعلامیه آزادی آمریکا میباشد ختم میشود.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک نظرسنجی تازه در اروپا نشان می دهد که پس از تهاجم روسیه بر اوکراین اکثریت بزرگ اروپایی ها روسیه را به مثابه یک کشور متخاصم می نگرند. ولی در این نظرسنجی که در 11 کشور عضو اتحادیه اروپا انجام یافته و نظر 16,000 نفر در آن گرفته شده است، اشتراک کنندگان نظر مثبت‌تری نسبت به چین دارند. گزارش را در این مورد از سید عزیز رحمان میشنوید.
یک نظرسنجی تازه که از سوی نهاد موسوم با شورای روابط خارجی اروپا انجام یافته است نشان می‌دهد که پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، 2/3 حصه اروپایی‌ها روسیه را به عنوان یک کشور متخاصم می نگرند. این رقم در تناسب با سال 2021 دو برابر شده است. از اشتراک کنندگان این نظرسنجی در مورد روابط آینده اروپا با مسکو نیز پرسیده شده است. حدود نصف اشتراک کنندگان خواستار روابط محدود بوده، ولی در مورد چگونگی آن اختلاف نظر وجود دارد.
در برخی از کشورها با مانند پولند علاقمندی قوی به خاطر قطع همه روابط با روسیه وجود دارد، حتی اگر یک صلح ناشی از مذاکرات نیز وجود داشته باشد. ولی در این زمان در برخی کشورهای دیگر با مانند بلغاریا یا هنگری یا اتریش و آلمان، مردم قویاً به این باورند که پس از ختم جنگ در اوکراین همه روابط از سر برقرار شود.
برخی از رهبران اروپایی به خصوص ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از اروپا خواستند تا خودمختاری استراتژیک را بنا کنند، یعنی اروپا این قابلیت را پیدا کند تا بتواند بدون همکاری ایالات متحده از خود دفاع کند. تقریبا 3/4 حصه اشتراک کنندگان در نظرسنجی اخیر گفتند اروپا نمیتواند که در مورد امنیت خود همیشه بر ایالات متحده اعتقاد داشته باشد.
می توانید از این طور برداشت کنید که اروپایی ها بر امریکایی ها با مانند گذشته باور ندارند. از این نقطه نظر ممکن دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ لطمه ماندگار بر این رابط بجا گذاشته باشد، ولی می توانید که یک تعبیر مثبت‌تر نیز داشته باشد که بر اساس آن اروپایی ها صرفاً به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین بیشتر از پیش آماده هستند تا مسئولیت امنیت خود را خودشان عهده‌دار شوند.
در این نظرسنجی دیدگاه مردم در قبال چین نیز ارزیابی شده است.
در هر کشوری که ما این نظرسنجی را انجام داده ایم، یک اکثریت واضح چین را متحد روسیه می شناسد، ولی با وجود آن هم چین را به عوض یک رقیب یا دشمن بیشتر به عنوان شریک اروپا می پندارند.
ولی اکثریت اشتراک کنندگان در نظرسنجی با این مفکوره مخالفند که چین مالکیت زیرساخت های کلیدی را داشته باشد. حدود 41% گفتند که اگر چین به روسیه تسلیحات فراهم کند، اتحادیه اروپا باید بر بیجنگ تحریم وضع کند. حتی اگر این تحریم ها به گفته اشتراک کنندگان اقتصاد کشورهای غربی را آسیب نیز برساند.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوید.